نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما، شما شب زنده داران از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در ثانیه های نخست چهارشنبه در ایران 19 بامداد در آذر ماه. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش های مختلف و متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با خبرها شروع می‌کنیم با مینا بهرام‌مز که در استودیوست و آماده خوندن اخبار.
سلام شنوندگان عزیز. اعضای شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر در بیانیه نهایی نشست خود از دولت مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی حمایت کردند. در این بیانیه آمده است که اعضا حمایت کامل خود را از مصر، دولت و مردم این کشور در برقراری ثبات و رفاه و موفقیت برنامه سیاسی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور اعلام می‌کنند. روابط مصر و قطر پس از برکناری دولت محمد مرسی و سرکوبی اخوان المسلمین، همچنین گزارش‌های شبکه خبری الجزیره مستقر در دوحه تیره شد و مصر در بهمن ماه گذشته سفیر خود را از دوحه فراخواند، اگرچه قطر از اقدام متقابل خودداری کرد. بحرین، عربستان و امارات متحده نیز قطر را به مداخله در امور داخلی خود متهم کردند و سفرای خود را فراخواندند، اما در ماه گذشته تصمیم به بازگشت آنها به قاهره گرفتند. سازمان جهانی خاربار میگوید کارزار اینترنتیش در مورد جمع‌آوری پول برای ادامه کمک به آوارگان سوری موفق بوده و دادن کوپن به آنها را از سر گرفته است. سازمان جهانی خاربار وابسته به سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرده بود که نیاز به 64 میلیون دلار در ماه جاری دارد و به دلیل نداشتن پول مجبور است کوپن مواد غذایی 1 میلیون 700 هزار پناهجوی سوری را در کشورهای همسایه باطل کند. به گزارش اسوشیتد پرس این سازمان سپس کمپین این را راه انداخت و از همه مردم خواست با مراجعه به سایت سازمان ملل به شکل آنلاین کمک های خود را واریز کنند. کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه گزارش خود را درباره روش‌های غیرقانونی CIA در بازجویی از مظنونان به عضویت در القاعده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 تا سال 2009 منتشر کرد. در این گزارش گفته می شود که 119 مظنونی که در مراکز بازداشت CIA در کشورهای دیگر نگهداری می شدند، دست کم 39 نفر با روش‌های خشن که شکنجه محسوب می شود، از جمله ایجاد احساس خفگی با فرو بردن سر زندانی به زیر آب، ضرب و شتم و بیخوابی بازجویی شدند. این گزارش همچنین می گوید که این روش‌ها مؤثر نبوده و تعداد محدودی از مسئولان CIA از این نوع بازجویی اطلاع داشتند، اما به مقام‌های کاخ سفید، کنگره، سنا و نهادهای دیگر اطلاعات گسترده نادرستی در مورد این روش‌ها دادند. همچنین برخی اسناد و فیلم‌های بازجویی‌ها نیز نابود شده است. این گزارش 500 صفحه‌ای خلاصه گزارش کامل 6700 صفحه‌ای است. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه جویس موجورو معاون خود و 8 تن از وزیران حامی او را از کار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این عده به توطئه متهم شدند. خانم موجورو در ماه‌های اخیر به ویژه مورد انتقادهای شدید همسر رابرت موگابه قرار گرفته بود. او ساعتی پیش از برکناریش از دست دادن مقام ریاست شاخه زنان حزب حاکم زانوپیف و سمتش را در کمیته مرکزی این حزب به کارزاری سازماندهی شده نسبت داده بود. کنگره حزب حاکم چند روز پیش همسر 49 ساله رابرت موگابه را به جای خانم موجورو به این مقام برگزید که به عنوان حرکتی برای فراهم کردن زمینه رئیس جمهوری شدن او پس از موگابه تلقی می شود. رابرت موگابه که 90 سال دارد گفته است قصد دارد همچنان در انتخابات سال 2018 نامزد شود. و دانشمندان ناسا از کشف آثار دریاچه در کره مریخ خبر دادند که حدود 3.5 میلیارد سال پیش وجود داشته است. دانشمندان ناسا میگویند وجود این دریاچه که کاوشگر کیوراسیتی آن را کشف کرد و عکسبرداری کرده، نظریه‌های مربوط به احتمال وجود حیات میکروبی در این سیاره را تقویت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاوشگر ناسا از تابستان سال 2012 اطلاعات را از این سیاره جمع‌آوری کرده است.
متشکرم از تو مینا بهرام‌مز. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا، همراه ما بمونید. بازداشت 20 مدیر میانی در دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده تخلفات مالی.
بعضی از پرونده ها رو با راه اقماز آمیز بهشون نگاه میشه، پرونده رو تشکیل میدن فقط برای اینکه اعلام بکنن که ما داریم برخورد میکنیم.
گزارش کمیته اطلاعات سنای آمریکا درباره روش‌های بازجویی از زندانیان. و در ادامه مجله نیمه شب برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. در واشنگتن سرانجام گزارش کمیته اطلاعات سنای آمریکا در مورد روش‌های بازجویی از 100 عضو القاعده توسط ماموران CIA منتشر شد. گزارشی که با واکنش‌های تند و انتقادی اعضای جمهوری‌خواه کنگره هم روبرو شده. در آستانه انتشار این گزارش، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که به فرماندهان نظامی کشور در سراسر جهان دستور آماده باش داده. در مورد این گزارش و واکنش مقام‌های آمریکایی از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
سرانجام پس از انتظاری طولانی گزارش 6300 صفحه‌ای سنای آمریکا درباره اتهامی که با عنوان شکنجه علیه سازمان اطلاعات مرکزی این کشور CIA مشخص شده پیش از ظهر سه‌شنبه انتشار یافت. خلاصه این گزارش در 500 صفحه با 20 نتیجه گیری از مدارک محرمانه مربوط به عملکرد بازجویان CIA از اعضای شبکه تروریستی القاعده و متهمان به شرکت در فاجعه 11 سپتامبر از سال 2001 تا 2009 میلادی را برشمرده و به برنامه مخفیانه پرداخته که در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به اجرا گذاشته شد. گزارش میگوید که CIA در مورد جزئیات اعمال خود بر روی 119 متهم اعمال تروریستی به کاخ سفید دروغ گفته است. باراک اوباما در ماه اوت گذشته در اظهار نظر درباره محتویات گزارش گفته بود که آمریکا بعضی از متهمان اعمال تروریستی را شکنجه کرده است. روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین واکنش خود اظهار امیدواری کرد که انتشار گزارش سنا موجب شود که روش‌های شکنجه به گذشته سپرده شود. سناتور دایان فاینشتاین رئیس دموکرات کمیته اطلاعات سنای آمریکا که گزارش جنجال برانگیز زیر نظر او تهیه و تدوین شده روز سه‌شنبه به هنگام ارائه آن به سنا گفت که در 5 سال گذشته بیش از 6,300,000 صفحه پرونده‌های CIA مورد پژوهش قرار گرفته و نتیجه این بررسی نشان داد که ارزش‌ها و تاریخ آمریکا لکه‌دار شده است. The release of this 500-page summary cannot remove that stain. سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا افزود که انتشار خلاصه 500 صفحه‌ای گزارش نمی‌تواند این لکه را پاک کند، ولی به مردم آمریکا و جهانیان می‌گوید که ایالات متحده آنچنان تواناست که به اشتباهات خود اعتراف کند و از این اشتباهات بیاموزد. ولی سخنان رئیس دموکرات کمیته اطلاعات سنای آمریکا با واکنش‌های برخی از مقام‌های پیشین دولت و قانون‌گذاران جمهوری‌خواه روبرو شد. از جمله مایکل هیدن رئیس اسبق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که بخشی از اتهامات به دوره مدیریت او مربوط می‌شود، گزارش خانم فاینشتاین را خیال پردازانه نامید. آقای هیدن گفت اینکه گفته شود سازمان اطلاعات مرکزی بی رحمانه و بی امان در یک مدت طولانی درباره برنامه‌ای که ظاهراً مفید نبوده دروغ پردازی کرده نوعی خیال پردازی است. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری خواه سنا نیز به همراه سناتور ساکس بیشمبلیز رئیس آینده کمیته اطلاعات سنا در بیانیه مشترکی تأکید کرد که روش‌های بازجویی ماموران اطلاعاتی آمریکا در واقع به دستگیری تروریست‌های خطرناک و از بین بردن اسامه بن لادن کمک کرد. ولی جان مک‌کین، یکی دیگر از سناتورهای ارشد حزب جمهوری خواه که در جنگ ویتنام و به هنگام اسارت 6 ساله‌اش در ویتنام شمالی تحت شکنجه‌های سخت قرار گرفته، استفاده از روش‌های تند بازجویی را مردود دانست و آنها را از جمله به اعدام مصنوعی تشبیه کرد. Torture produces more misleading information than actionable intelligence. سناتور مک‌کین روز سه‌شنبه در صحن سنای آمریکا گفت شکنجه بیشتر موجب اطلاعات گمراه کننده می شود تا دریافت اطلاعات مورد اتکا. در گزارش بلند بالای سنای آمریکا به روش‌هایی مانند کتک زدن زندانیان، بیداری‌های طولانی مدت، زندان‌های انفرادی در فضایی بسیار کوچک، منزوی کردن زندانیان برای زمانی طولانی، تهدید به مرگ و تظاهر به غرق کردن آنها با شیوه ریختن آب مداوم بر سر و صورت زندانیان چشم بسته مصداق کامل شکنجه توصیف شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. برمیگردیم به ایران. از سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بشنویم که روز سه‌شنبه در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم گفت بعد از دریافت گزارش دیوان محاسبات کشور به این نتیجه رسیده که دولت به طور غیرقانونی از صندوق توسعه ملی حدود 4,100,000,000 دلار برداشت کرده. به گفته این نماینده مجلس، مبلغ مذکور طلب وزارت نفت از صندوق توسعه ملی بوده، اما دولت اون رو صرف برخی پروژه‌های عمرانی دیگه کرده. از رضا جمالی بشنویم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران میگوید پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات کشور مشخص شده که دولت در پایان سال گذشته از حساب صندوق توسعه ملی حدود 4,100,000,000 دلار برداشت غیرقانونی داشته است. به گفته غلامرضا کاتب، این میزان برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف بندهایی از قانون بودجه سال 92 کشور است و مجلس دولت را در این زمینه متخلف شناخته است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره اضافه کرد که مبلغ مذکور طلب وزارت نفت از محل صادرات نفت بوده، اما دولت پس از برداشت آن را به ریال تبدیل کرده و در پروژه‌های دیگری هزینه کرده است. به گفته غلامرضا کاتب، مبلغ برداشت دولت از صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال به بیش از 10,000,000,000 تومان می‌رسد. آنطور که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران برآورد کرده، مبلغی که دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، سهم صندوق توسعه نفت بوده، اما در حوزه‌های عمرانی هزینه شده است. طبق مصوبه قانون بودجه در سال 92، استفاده دولت از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکلی ممنوع است. پیش از این نیز فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کل کشور، اوایل خرداد ماه سال جاری دولت حسن روحانی را متهم کرده بود که به گفته او با ترفندی خاص حدود 4,000,000,000 دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. اما رئیس بانک مرکزی ولی الله سیف در همان زمان این اتهام را رد کرد و گفت دولت هیچ مبلغی را از صندوق توسعه ملی بر نداشته است. صندوق توسعه ملی در ایران فعالیت خود را از سال 89 آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می شود. بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت موظف است که 31% از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی منتقل کند. محمد قاسم حسینی، قائم مقام صندوق توسعه ملی، موجودی این صندوق را در مرداد ماه سال جاری حدود 40,000,000,000 دلار اعلام کرد و گفته بود که از ابتدای تشکیل این صندوق در مجموع حدود 65,000,000,000 دلار به حساب آن واریز شده است. پیش از این نیز خبرهایی مبنی بر برداشت‌های غیرقانونی و میلیاردی دولت محمود احمدی نژاد از صندوق توسعه ملی منتشر شده بود. در آن زمان برخی از نمایندگان مجلس نیز دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بودند که بخشی از برداشت‌های غیرقانونی از صندوق توسعه ملی را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم کرده است.
رضا جمالی گزارش میداد در مورد اینکه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز سه‌شنبه گفته که دیوان محاسبات کشور به این نتیجه رسیده که دولت به شکل غیرقانونی از صندوق توسعه ملی حدود 4,100,000,000 دلار برداشت کرده. جزئیات بیشتر رو میتونید در همین زمینه در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
این چهارشنبه هم میتونید این برنامه رو بشنوید در مورد مسائل روز اقتصادی از آرش حسنی‌ها این برنامه رو داشته باشید. اما ادامه میدیم از وزیر اطلاعات ایران بشنویم که از بازداشت 20 نفر از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده تخلفات مالی خبر داده. با این حساب تعداد متهمان پرونده های تخلف های اداری همچنان در حال افزایش است، اما هنوز هیچ کدوم از پرونده هایی که تا امروز مطرح شدند مختومه اعلام نشدند. از رویا کرمی مرش بشنویم.
چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد تا نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟ این مهمترین بخش حاشیه نوشته آیت الله علی خامنه‌ای بر نامه معاون اول رئیس جمهور است. اشاره رهبر جمهوری اسلامی به برخورد عملی با فساد در برابر برگزاری سمینار و کنفرانس است. موضوع فساد اداری و اقتصادی در ایران در حالی به موضوع روز تبدیل شده که در سالهای اخیر پرونده‌های بزرگ اقتصادی در ایران مطرح شده است. از پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی تا پرونده تامین اجتماعی و پرونده‌های بزرگ نفتی، اما تا به حال تنها چند نام به عنوان شاخصه‌های این فسادها مطرح شدند. بابک زنجانی شاه بیت بیشتر سخنانی ها، سعید مرتضوی در مورد اتهامات خود مصاحبه می کند و البته کسی که کمتر نامش به میان می آید محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد است. اما با اینکه پیش از پایان دولت محمود احمدی نژاد خبرهایی از طرح این پرونده ها منتشر شده بود، اما هنوز هیچ یک به نتیجه نرسیدند و تنها بابک زنجانی است که در بازداشت موقت به سر می برد. مهناز پراکند حقوقدان ساکن نروژ می گوید که تفاوتی اساسی میان رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و اقتصادی وجود دارد.
اونجایی که پرونده مربوط میشه به مسائل سیاسی و قرار گرفتن متهمین در مقابل حاکمیت و در مقابل قدرت، پرونده‌هاشون به سرعت خارج از عرف دادگاه‌ها انجام میشه و حکم صادر و به سرعت هم به مرحله اجرا در میاد. در بعضی از موارد ما می‌بینیم که حرکت لاک‌پشتوار داره. اینه که در واقع به نظر میاد که بعضی از پرونده‌ها رو با نگاه اغماض‌آمیز بهشون نگاه میشه. پرونده رو تشکیل میدن فقط برای اینکه اعلام بکنن که ما داریم برخورد می‌کنیم، اما در عمل هیچ گونه برخوردی نمیشه.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس ریشه تفاوت در رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برخورد دوگانه حاکمیت با پرونده‌ها می‌داند و می‌گوید
متأسفانه در حوزه پرونده‌های سیاسی امنیتی چون متهم و مخاطب اصلی اپوزیسیون و دیگر اندیشان هستند، هیچ گونه پروایی وجود نداره از برخورد سخت و اطلاع‌رسانی حتی نادرست و تحریف حقیقت. اما در مورد پرونده‌هایی که مشهور است به فساد اقتصادی، چون به نوعی باندهای قدرت شریک این دعوا هستند، طبیعتاً اطلاع رسانی در مورد اونها یا تعقیب اون پرونده ها تا سرجام مطلوب بسیار کشدار خواهد شد، چون به هر حال قابل پیش بینی است در یک دولت رانتی و ایدئولوژیک مثل اون چیزی که در حکومت ایران شاهدش هستیم، پیگیری پرونده های درشت اقتصادی در نهایت ختم خواهد شد به اسامی که اونها عمدتاً جزء حاکمان نظام هستند و طبیعتاً اطلاع رسانی در مورد اونها یا رسیدگی قطعی به این دست پرونده ها با ابهام و پرسش های جدی مواجه است، به ویژه وقتی که شما با یک دستگاه قضایی منصف و بی‌طرف و مستقل طرف نباشید.
تنها ساعتی پس از برگزاری کنفرانس مبارزه با فساد اداری، محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه در برنامه تلویزیونی گفت که در برخورد با مفسدان عزم قوه قضاییه جزم است. وی تاکید کرد که به اعتقاد او هزینه فردی که فساد می‌کند این است که مردم او را بشناسند. مرتضی کاظمیان:
با جرأت میشه گفت که اگر یک اطلاع رسانی شفافی در این حوزه صورت بگیره، قطعاً پیامدهای مثبت خودش رو خواهد داشت. اما این یک لوازمی داره، از جمله وجود مطبوعات آزاد و کارشناسان نقادی که بتونن به راحتی با امنیت پرسشگری کنن و در دست پرونده ها با آزادی و امنیت ورود پیدا کنن. وقتی که متاسفانه با یک سیستم قضایی مستقل ما طرف نیستیم و عدالت و انصاف از دستگاه قضایی به حاشیه رفته، وقتی یک مافیای پیچیده ای از قدرت و ثروت که آقای روحانی حتی اون رو مورد اشاره قرار داد در حوزه‌های مختلف اقتصادی سیاسی امنیتی دخیل هستش، طبیعتاً این دست صحبت‌های آقای اژه‌ای بیشتر به شعار شبیه میشه. به ویژه که این دست اطلاع رسانی ها متاسفانه اون جاهایی رو که باید هدف قرار بده مورد اشاره قرار نمیده و بیشتر به حوزه‌های میانی و اشخاص گمنام‌تر یا رده‌های میانی بسنده میکنه.
معاون اول قوه قضاییه اما در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس قانون تا زمان عدم قطعیت حکم نباید جزئیات پرونده منتشر شود، گفته است که به نظر او در حال محاکمه هم اشکالی ندارد. وی
تأکید کرده حال قاضی یا دستگاه قضایی یا مستندات ضعف هم داشته باشند اشکالی ندارد. محسنی ارجعی در حال این سخنان را مطرح کرده که به گفته مهناز پراکند این سخنان قانونی نیست.
قبل از اینکه محاکمات خاطره پیدا بکنه و حکم قطعی علیه یک فرد صادر بشه، مخصوصا اظهار نظر قاضی به لحاظ ماهوی در مورد اون فرد موجب خروج قاضی از بی‌طرفی و از دست دادن صلاحیت قاضی برای رسیدگی به اون پرونده میشه، چرا که قاضی که هنوز دفاعیات اون فرد رو نشنیده و هنوز محاکمه رو انجام نداده و تا وقتی که حکم در مورد اون فرد صادر نکرده، اون قاضی حق نداره به لحاظ ماهوی خارج از دادگاه اظهار نظر بکنه.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران بدون ذکر نام و سمت از بازداشت 20 نفر از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده تخلفات مالی خبر داده است. به گفته او در حال حاضر تنها 3 نفر همچنان در بازداشت هستند.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدید در مورد بازداشت هایی که اعلام شده. در واقع 20 نفر از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد هستند و گفته شده که اونها در ارتباط با تخلفات مالی بازداشت شدند. اما شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟
ما اگر تو مملکتمون رشد اقتصادی نداریم، شکر خدا رشد اختلاسی داریم و این نشون میده که مسئولی خواب نیستن و به وظیفه خودشون کاملا آشنا هستن. متاسفانه این ما هستیم که خوابیم.
آقای وزیر نفت، بابک زنجانی 7000 میلیارد تومان رو که تنها نخورده، اسامی همدستان او را هم افشا کنید.
این آقایون همه با هم بودن، آخه چرا شما کشش میدین؟ واقعا 12000 میلیارد تومان رقمی نیستش که آخه کشش میدید. خواهش میکنم اینقدر کشش ندیدین رقمو.
آقا خواستم به این کسایی که میگن آقا 12000 میلیارد تومان دوباره فساد به وجود اومده تو دستگاه و بانکای دولتی، به قول آقا خواستم بگم آقا زیاد کشش ندید، این چیز معمولی شده واسه آقای خامنه ای، آقا مشتبه، آقا بابک زنجانی، آقای احمد نژاد، آقای محمد رضا رحیمی، اینا رو کشش ندید و به جایی هم نمیرسید. فقط تو رو خدا به این کارگرا، به این قش محروم جامعه توجه کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با شما هستیم. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و ادامه داره این برنامه. باز هم گزارشی بشنوید از سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز سه‌شنبه موسیقی رپ رو نماد موسیقی غرب و مخالف با فرهنگ ایران خونده. او گفته که تا امروز مجوزی برای اجرای موسیقی رپ صادر نشده. از حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت ارشاد ایران روز سه‌شنبه گفت ما موسیقی رپ نداشتیم و نخواهیم داشت و به گفته او تا به حال مجوزی هم برای برگزاری آنچه نماد موسیقی غرب و مخالف فرهنگ ایران اسلامی خوانده می شود صادر نشده است و بعید است که تحت این عنوان مجوزی صادر شده باشد. حسین نوشابادی افزود پخش موسیقی پاپ جداست و ما این نوع موسیقی را با توجه به فرهنگ خود بومی سازی کردیم و کنسرت های آن نیز اجرا می شود، اما به گفته وی موسیقی رپ ترویج ناهنجاری و بی‌بندوباری است. این گفته های سخنگوی وزارت ارشاد در حالی است که پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی این وزارتخانه، شهریور ماه سال جاری در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق وعده داد که قطعات و آلبوم های رپ در ایران مجوز می گیرند. به گفته آقای ارجمند، موسیقی رپ ریشه در فرهنگ ایران دارد. ما در فرهنگمان ترتیل‌خوانی، رجزخوانی و بهره‌طویل‌خوانی داریم و حتی به گفته او حماسه سرایان ایرانی که رجزخوانی یا شاهنامه‌خوانی می‌کردند به نوعی از موسیقی شبه رپ استفاده می‌کردند. در سالهای اخیر بسیاری از گروه‌های موسیقی در ایران به دلیل عدم کسب مجوز از وزارت ارشاد به شکل زیرزمینی در سبک‌های مختلف از جمله رپ و راک به فعالیت پرداخته و عده‌ای از آنها به محبوبیت فراوانی هم در میان مردم دست یافتند. پیش از این همچنین اخبار متعددی از دستگیری اعضای این گروه ها به دست پلیس ایران منتشر شده است. در همین حال پس از چندین هفته که اسم یانی و کنسرتی که قرار است در ایران برگزار کند بر سر زبان هاست، سخنگوی وزارت ارشاد روز سه‌شنبه گفت که تاکنون درخواستی برای مجوز این کنسرت به وزارتخانه ارائه نشده است. به گفته حسین نوشابادی، اگر درخواستی برای برگزاری کنسرت یانی ارائه شود، طبق قوانین و پس از هماهنگی با سایر نهادهای زیرابط بررسی خواهد شد. این در حالی است که باز هم پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، در آبان ماه گذشته از حضور یانی و اجرای وی در تهران و کیش طی ماه‌های آینده خبر داده بود. یانی یونانی تبار در ایران آهنگساز شناخته شده است و در ایران با چند کنسرت معروف مانند اجرا در آکروپولیس یونان و اجرا در سالن رویال آلبرت هال لندن شهرت دارد.
حسین قویمی گزارش می‌داد. روز 10 دسامبر برای دو کشور سوئد و نروژ در اسکاندیناوی از جمله مهمترین روزهای ساله. در سوئد به خصوص تدارک مراسم اهدای جوایز نوبل به برندگان، ضیافت بعد از اون بسیاری رو در تمام سال به خودش مشغول می‌داره. امروز برندگان جوایز نوبل مدال طلای مزین به تمثال آلفرد نوبل، دیپلم افتخار و سند دریافت مبلغ جایزه رو در سوئد و نروژ دریافت می‌کنند. از الهه روانشاد بشنویم.
امروز چهارشنبه 10 ماه دسامبر سالگرد مرگ یکی از بزرگترین شخصیت‌های سوئدی در تاریخ است. آلفرد نوبل نویسنده، شاعر، روشنفکر زمانش و مخترع دینامیت بود. اختراعی که با عقاید صلح دوستانه او همخوانی نداشت. گفته شده که استفاده از دینامیت در مواردی بجز آنچه که او در نظر داشت، آلفرد نوبل را عمیقا متاثر کرده بود. آلفرد نوبل آنقدر در سیر و سیاحت بود که بالاخره به او دورگرد اروپا لقب دادند. پس از مرگ آلفرد نوبل که در پاریس اتفاق افتاد، وقتی آخرین وصیت‌نامه اش گشوده شد و وراس فهمیدند که همه ثروتش را به تأسیس بنیادی به نام نوبل اختصاص داده، همه اختیار از کف دادند و قوقایی به پا شد و به همین دلیل فاصله 5 ساله میان مرگ او و اهدای اولین جایزه نوبل وجود دارد. اما هیچ کس تا کنون از اینکه چرا آلفرد نوبل در وصیت‌نامه‌اش اهدای جایزه صلح را به کشور نروژ محول کرده است سر در نیاورده و گمان زنی‌ها همچنان پس از 118 سال ادامه دارد. جوایز نوبل در 5 رشته فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح اهدا می‌شود. 46 سال پیش بانک مرکزی سوئد نیز جایزه ای را در یادبود آلفرد نوبل و با همان مبلغ جوایز نوبل به علم اقتصاد اختصاص داد. مبلغ این جایزه از محل بنیاد نوبل پرداخت نمی شود. در وصیت‌نامه آلفرد نوبل هم ذکر نشده، اما به دلیل همزمانی دریافت و نام آلفرد نوبل بر آن در زبان عامه به جایزه اقتصاد نوبل شهرت یافته.
I now ask you to step forward to receive your Nobel prizes from the hands of His Majesty the King.
امروز 11 برنده در سوئد و 2 برنده جایزه صلح در نروژ جوایز خود را دریافت می‌کنند. در استکهلم ضیافت پس از اهدای جوایز نیز همچنان با شکوه ترین در جهان تلقی می‌شود. ضیافتی که در آن پادشاه، ملکه و خاندان سلطنتی سوئد و هر آن که در سوئد نام و نشانی دارد در آن شرکت می‌کنند. در 113 سال گذشته در همه رشته‌های نوبل جوایز به 889 نفر و مؤسسه اهدا شده است. به طور مثال صلیب سرخ جهانی 3 بار تا کنون آن را دریافت کرده است. جوانترین برنده ملاله یوسفزای، دختر فعال حقوق بشر پاکستانی و برنده جایزه صلح نوبل امسال است که 17 سال دارد و سال خورده ترین 90 ساله بوده است. 2 زن از جمله 13 برنده امسال هستند، اما در مجموع 47 زن تا به حال آن را دریافت کردند. البته با احتساب ماری کوری که 1 بار در فیزیک و 1 بار در شیمی آن را دریافت کرد. اما برخی از گرفتن جایزه نوبل سر باز زدند، مثل ژان پل سارت که جایزه ادبیات نوبل را نخواست. برخی هم مجبور به نپذیرفتن آن شدند، مثل 3 آلمانی که آدولف هیتلر از گرفتن جایزه منعشان کرد، یا برنده روسی که اتحاد جماهیر شوروی سابق او را به نپذیرفتن جایزه واداشت. یک قانون در مورد جایزه نوبل این است که به درگذشتگان اهدا نمی شود مگر اینکه پس از اعلام نامشان به عنوان برنده فوت کنند. و یک استثناء این بود که 3 سال پیش کمیته نوبل پس از اعلام برنده جایزه پزشکی دریافت که او 3 روز پیشتر درگذشته بود و تنها در این مورد جایزه به بازماندگان تقدیم شد. یک نکته حائز اهمیت درباره جوایز نوبل امسال این است که مبلغ آن از 10 میلیون کرون سوئد به 8 میلیون کاهش یافته، یعنی چیزی حدود 1,900,000 دلار برای یک یا مجموع برندگان در هر رشته.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید در 30 دقیقه بامداد تهران. امیدواریم که همچنان بتونید با ما باشید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو دنبال کنید. این برنامه زنده ادامه داره. بعد از خبرهایی که مینا برام از برنامه میخونه، شما میتونید برنامه صدای شما، صدای فردا رو بشنوید و در مورد اون بعد از اخبار توضیح خواهم داد.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز. اعضای شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر در بیانیه نهایی نشست خود از دولت مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی حمایت کردند. در این بیانیه آمده است که اعضا حمایت کامل خود را از مصر، دولت و مردم این کشور در برقراری ثبات و رفاه و موفقیت برنامه سیاسی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور اعلام می‌کنند. روابط مصر و قطر پس از برکناری دولت محمد مرسی و سرکوبی اخوان المسلمین، همچنین گزارش‌های شبکه خبری الجزیره مستقر در دوحه تیره شد و مصر در بهمن ماه گذشته سفیر خود را دوحه فراخواند، اگرچه قطر از اقدام متقابل خودداری کرد. بحرین، عربستان و امارات متحده نیز قطر را به مداخله در امور داخلی خود متهم کردند و سفرای خود را فراخواندند، اما در ماه گذشته تصمیم به بازگشت آنها به قاهره گرفتند. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه، جویس موجورو معاون خود و 8 تن از وزیران حامی او را از کار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این عده به توطئه متهم شدند. خانم موجورو در ماه‌های اخیر به ویژه مورد انتقادهای شدید همسر رابرت موگابه قرار گرفته بود. او ساعتی پیش از برکناریش از دست دادن ریاست شاخه زنان حزب حاکم زانو پی اف را به کارزاری سازماندهی شده علیه خود نسبت داده بود. کنگره حزب حاکم چند روز پیش همسر 49 ساله رابرت موگابه را به جای خانم موجورو به این مقام برگزید که به عنوان حرکتی برای فراهم کردن زمینه ریاست جمهوری او پس از موگابه تلقی می شود. رابرت موگابه که 90 سال دارد گفته است قصد دارد همچنان در انتخابات سال 2018 نامزد شود. کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه گزارش خود را درباره روش‌های غیرقانونی CIA در بازجویی از مظنونان به عضویت در القاعده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 تا سال 2009 منتشر کرد. در این گزارش گفته می‌شود که از 119 مظنونی که در مراکز بازداشت CIA در کشورهای دیگر نگهداری می‌شدند، دست کم 39 نفر با روش‌های خشن که شکنجه محسوب می‌شود بازجویی شدند. این گزارش افزوده که این روش‌ها در به دست آوردن اطلاعات کلیدی مؤثر نبوده است. همچنین تنها شمار محدودی از مسئولان CIA از این نوع بازجویی اطلاع داشتند و به مقام‌های کاخ سفید، کنگره و نهادهای دیگر اطلاعات گسترده نادرستی دادند. برخی اسناد و فیلم‌های بازجویی‌ها نیز نابود شده است. این گزارش 500 صفحه‌ای خلاصه گزارش کامل 6700 صفحه‌ای است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قصد دارد آموزش خط عربی را به جای لاتین در دبیرستان‌های احیا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ملی آموزش در ترکیه که اعضای آن از حامیان دولت اسلامگرای این کشور هستند، روز یکشنبه رأی داد که آموزش الفبای عربی و زبان ترکی عثمانی در دبیرستان‌های مذهبی اجباری و در دبیرستان‌های دیگر اختیاری باشد. مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن، در سال 1928 زبان ترکی عثمانی را منسوخ و نوشتن به خط لاتین را نیز به جای عربی اجباری کرد. منتقدان دولت آقای اردوغان این اقدام را گامی دیگر برای از بین بردن اصلاحات سکولار و اصل جدایی دین از دولت می دانند.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست همچنان هم ادامه داره و شما می تونید تا حدود 10 دقیقه آینده برنامه صدای شما، صدای فردا رو بشنوید. این برنامه رو این هفته آزاده توکلی تهیه کرده. توی این برنامه میتونید در مورد تغییرات در سایت ما بشنوید که گفتگویی میشه با دبیر سایت رادیو فردا و همینطور در مورد برنامه‌ای که از رادیو فردا پخش میشد و به پایان میرسه. پس همراه او باشید و خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید و امیدواریم که چهارشنبه بسیار آرامی رو داشته باشید هر جایی که هستید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا تازه های وبسایت رو به شما معرفی میکنه و از رضا جمالی درباره روند ساخت و تولید مستند رادیویی جاده های پنهان خواهیم شنید. صدای شما صدای فردا روزهای سه‌شنبه هر هفته ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشه. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و فیسبوک صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست که نظر، پیشنهاد و یا انتقادتون رو در همین صفحه با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید.
صدای شما صدای فرداست.
این هفته هم با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا همراه هستیم با تازه‌هایی که از وبسایت رادیو فردا برای ما و شما آورده.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
فرد سلام و از وبسایت رادیو فردا چه خبر؟
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در مورد وبسایت رادیو فردا باید بگیم چون به پایان سال میلادی 2014 نزدیک میشیم، مانند هر سال دیگه ما چند مطلب در مورد تحولات و اخبار ورزشی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 2014 مطالبی منتشر میکنیم و از کاربران هم میخواییم که اگر مطلبی و یا ایده و سوژه‌ای در ذهنشون دارن با ایمیل info@radiofarda.com تماس بگیرن و با ما در میون بگذارن.
صفحه از لنز دوربین چند هفته‌ای هستش که کار خودش رو شروع کرده، درسته فرد؟
از لنز دوربین که همینطور که اسمش پیداست یک مجموعه عکسایی که در پایان هر هفته از ایران و دنیا ما انتخاب می‌کنیم و منتشر می‌کنیم. مثلا در آخرین از لنز دوربین عکسایی از گلشیفته فراهانی بود تا راکبی بازان در ایران و کاربران میتونن عکساشونو اگه خواستن به info@radiofarda.com بفرستن و با یک توضیحی که از کجا عکس گرفتن و منبعش کجاست، در چه مکانیه و ما تا اونجا که بتونیم ازش استفاده میکنیم.
فرد، پربیننده ترین مطالبی که در هفته گذشته در وبسایت رادیو فردا منتشر شده چی بوده؟
ما در هفته‌های گذشته چند مطلب در چارچوب بخش اندیشه، همونطور که خیلی از کاربرا خواسته بودن، منتشر کردیم. دو مطلب آخر درباره اندیشه استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس معروف بریتانیایی و مرگ فلسفه بود و آخریش که از همه بیشتر پربیننده شد در هفته گذشته به چالش کشیدن نظر هاوکینگ در مورد خدا بود که یکی از همکاران هاوکینگ که باهاش 8 مقاله نوشته بود با رادیو فردا مصاحبه کرد و گفت چرا به نظر اون هاوکینگ اشتباه می‌کنه.
ممنون فرد که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی و شما شنوندگان عزیز در صفحه فیسبوک صدای شما هم میتونید پربیننده ترین مطالب وبسایت رو دنبال کنید و بخونید.
صدای شما صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه به صدای تعدادی از شما شنوندگان که از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید گوش میکنیم.
ما اگر تو مملکتمون رشد اقتصادی نداریم، شکر خدا رشد اختلاسی داریم و این نشون میده که مسئولی خواب نیستن و به وظیفه خودشون کاملا آشنا هستن. متاسفانه ما هستیم که خوابیم.
تا موقعی که فرهنگ دروغ و خیانت بر این سرزمین بر ما باشد، مردم نمیتوانند به خواسته های برحقشان دست یابند و خداوند به هیچ یک از دعاهایشان پاسخ مثبت نمیدهد.
داریم از گشنه میمیریم خدا جواد، همینطوری جنس بی حساب کتاب میبرن بالا، قیمت ها گرون میکنن. یکی هم توی دستگاه و حکومت نیز به فکر ما بدبخت بیچاره ها باشه، تمام توی فکر خودشونن. مرا بیاده خواندن پیش خیش گرگ بدویم در لباس میشه.
لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
جاده های پنهان از رادیو فردا.
امروز آخرین قسمت از مستند رادیویی جاده های پنهان از رادیو فردا پخش شد. در برنامه امروز همکارم رضا جمالی تهیه کننده و موجه این برنامه با ماست تا از روند کار برامون بیشتر بگه. رضا سلام.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان گرامی. آزاده، امروز برنامه جاده‌های پنهان متاسفانه میتونم بگم تمام شد و خوشبختانه از این نظر که خوشحال هستم که این دینی که برگردنم بود فکر میکردم که باید حتما راجع به پناهندگان صحبت کرد و راجع به حقوقشون مشکلاتی که داشتن، چرا که قبل از اینکه این برنامه هم پخش بشه توی همین برنامه صدای شما با جان خاکزاد بودیم و گفتم که چون خودم یک پناهنده بودم و مشکلات پناهندگی رو میدونستم، همیشه فکر میکردم که باید یک کاری کرد و یک برنامه راجع به اینها درست کرد. این برنامه تموم شد، ولی شاید بگم که این سری از برنامه جاده های پنهان تموم شد. این برنامه رو من نمیخوام ببندمش، چون بر صورت فکر میکنم که پناهندگی همیشه تا ابد ادامه خواهد داشت تا موقعی که انسان زنده هست. در این سری پخش شده جاده های پنهان بیشتر به پناهندگان ایرانی پرداختیم، توی دو فصل پخش شد، چون فکر میکردم که بخش اعظم پناهندگان ایرانی به سمت شرق میرن، به سمت استرالیا میرن، خیلی مشکلات شدیدی داشتن، سختی داشتن. با خیلیشون صحبت کردیم، خیلی ها رو نشد که اصلا پخش کنیم صداشون رو، فرصت نشد چون با توجه به محدودیتی که داشتیم. و بخش دوم رو، فصل دوم رو اختصاص دادم به پناهندگانی که به سمت اروپا و آمریکا میرفتن. خب قطعا خیلیشون تو ترکیه، یونان گیر میکردن و قبرس هم همینطور، با اونها صحبتایی داشتیم. گاهی وقتا خیلی سخت بود برای من حتی تدوین این برنامه، به خاطر اینکه انقدر اینها مشکلات داشتن که بارها مجبور بودم که ادیت رو قطع کنم و کمی به قولی تنفس بگیرم که بتونم برنامه رو دوباره ادیت کنم، ادامه بدم.
بابا پناهنده اسمش شروع شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه. مثلا یه چیزی که هیچ وقت فراموشم نمیشه، تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
رضا، چه بازخوردی از طرف شنوندگان رادیو فردا داشتی، همطور از طرف کسانی که در چنین شرایطی هستن و یا چنین شرایطی رو تجربه کردن؟
دقیقا همین بازخورد این برنامه بود که دوباره من رو به این فکر انداخت که این برنامه رو نبندم، یعنی این سریش رو بذارم انتهاش باز بمونه که در نهایت دوباره این برنامه ادامه پیدا کنه. به خاطر همین بازخوردی بود که شنوندگان داشتن، چه در صفحه وبسایت رادیو فردا، چه در صفحه فیسبوک رادیو فردا پیغام می‌ذاشتن، حتی اعلام همبستگی با پناهندگان می‌کردن. خیلی شماره من گرفتم که می‌گفتن که ما می‌خوایم کمک کنیم به پناهندگان، کجا هستن. و خیلی خود از پناهندگان دوست داشتن که صحبت کنن، از شرایط سخت زندگیشون بگن، از شرایط سختی که در حال حاضر هستن. حتی برای من جالب بود، خیلی دوست داشتم که با پناهندگان در جزیره مانوس یا جزیره پاپوا گینه‌یونو با من تماس گرفتن، حتی از جزیره ناورو با من تماس گرفتن، از جزیره کریسمس با من تماس گرفتن، جزایری دور افتاده در اقیانوس آرام و اقیانوس هند، و می‌خواستن که صحبت کنن راجع به شرایط سختشون. اما متاسفانه دیگه فرصت نبود، چرا که برنامه بسته شده بود. ولی شماره‌ی این دوستان رو دارم برای برنامه‌های بعدی. و همین که از جزایر دور افتاده تماس می‌گرفتن پناهندگان، من می‌خواستن که تو این برنامه شرکت کنن و از مشکلاتشون بگن، این بازخوردش نشون دهنده این بود که این برنامه تاثیر خودش رو گذاشته بود. ضمن اینکه هدف فقط بیان مشکلات پناهندگان بود، تا اینکه بخوایم به صورت فردی و انفرادی بپردازیم کی چی مشکلی داشته و چرا مثلا از ایران خارج شده.
ممنون رضا از اینکه وقت تو به برنامه صدای شما دادی. شما هم برای تماس با برنامه جاده های پنهان میتونید از طریق ایمیل برنامه صدای شما به آدرس صدا@radiofarda.com در تماس باشید و در وبسایت رادیو فردا هم جاده های پنهان صفحه داره که میتونید تمام این 15 قسمت رادیویی رو دوباره بشنوید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.